آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
موسوی و کروبی خشونت نیروهای امنیتی علیه زنان را تقبیح کردند. سازمان عفو بین الملل خواهان نجات یک کرد ایرانی از مجازات اعدام شد. و تیم‌های ملی فوتبال فرانسه، روسیه، پرتغال و اوکراین به رقابت‌های جام جهانی نزدیک‌تر شدند. ساعت 7 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز یک شنبه 24 آبان ماه 1388 خورشیدی، 15 نوامبر 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی. خوشحالیم و سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای گوش دادن انتخاب کردین. لطفاً در نیم ساعت آینده هم با ما باشین تا از آخرین تحولات ایران و جهان آگاه بشین. از جمله گفتگویی داریم با یک کارشناس مسائل دینی درباره سخنان اخیر نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه درباره امکان عزل رهبر جمهوری اسلامی. اما پیش از اون که شما رو از سرفصل گزارش‌های این مجله بامدادی بیشتر آگاه کنم، دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم پارسا شمس که سرحال اینجا نشسته.
درود بر شما، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، در دیداری که جمعه شب با یکدیگر داشتند، ضمن تقبیح خشونت علیه معترضان و به ویژه زنان بر ادامه مبارزه مسالمت‌آمیز تأکید کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، میرحسین موسوی در این دیدار نسبت به حمله نیروهای امنیتی به وی و محافظانش در تظاهرات روز 13 آبان ابراز تأسف کرد. وی گفت: ما اجرای بدون تنازل قانون اساسی، آزادی زندانیان سیاسی، تضمین انتخابات‌های سالم و آزادی‌های مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی عقیده و بیان را می‌خواهیم. مهدی کروبی هم درباره رویدادهای روز 13 آبان گفت: برخوردی که الان با مردم می‌شود، حتی در زمان شاه نیز نبود. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های ایرانی خواست حکم اعدام فعال سیاسی کرد شرکو معارفی را اجرا نکنند. این نهاد حقوق بشری اعلام کرد شرکو معارفی به سلول انفرادی واقع در دالان مرگ زندان شهر سقز منتقل شده و هر آن احتمال می‌رود اعدام شود. سازمان عفو بین‌الملل افسود شرکو معارفی به جرم فعالیت‌های سیاسی سال گذشته به مرگ محکوم شد. تیم‌های ملی فوتبال روسیه، فرانسه، پرتغال و اوکراین به رقابت‌های جام جهانی آفریقای جنوبی نزدیک‌تر شدند. روسیه در مسابقه پلی‌آف در مسکو و مقابل اسلوونی با نتیجه 2-1 پیروز شد و باید منتظر بازی برگشت باشد که همین هفته برگزار می‌شود. فرانسه با نتیجه 1-0 ایرلند را در دوبلین شکست داد و در بازی برگشت در پاریس میزبان خواهد بود. پرتغال هم با نتیجه 1-0 بوسنی هرزگوین را شکست داد تا در بازی برگشت در لیسبون کار راحت‌تری داشته باشد. اوکراین هم در آتن در برابر یونان به تساوی بدون گل رسید تا با امید بیشتری به بازی برگشت نگاه کند. اریک شوارتز، معاون رئیس دیپلماسی آمریکا در امور پناهندگان، گفت دولت عراق برای بازگشت پناهندگان باید به تلاش بیشتری دست بزند. وی افزود: اگرچه دولت عراق پیشنهاد کرده وجوه بیشتری برای کمک به بازگشت پناهندگان عراقی اختصاص دهد، اما این تعهدات باید تا هنگام تحقق یافتن این هدف پیگیری شود. اریک شوارتز که برای دیدار با همپایه‌های عراقی خود در بغداد سخن میگفت افزود: مقام‌های آمریکایی در نظر دارند به 17,000 عراقی پناهنده اجازه دهند سال آینده در ایالات متحده سکونت یابند. مقامات نظامی پاکستان میگویند روز شنبه در جریان دو پیکار جداگانه در شمال غربی در دره سوات 13 شبه نظامی شورشی را کشتند. سراج احمد رئیس اداری ناحیه ملاکاند گفت 5 تن از شورشیان پس از یورش غافلگیران به یک کاروان نظامی کشته شدند و 8 تن دیگر از آنها در جریان گشت در اطراف یک دهکده جان خود را از دست دادند. شمار کشته شدگان هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از ابتدای سال جاری میلادی و آغاز عملیات تهاجمی ضد طالبان در اطراف دره سوات، نزدیک به 2 میلیون تن از مردم این منطقه ناچار به ترک خانه های خود شدند.
با سپاس از پارسا شمس که با وجود کار شبانه همچنان پر انرژی است. و اما آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید: هشت سال زندان به خاطر اعتراض. دادگاه انقلاب اسلامی یک فعال دانشجویی را از جمله به خاطر شرکت در اعتراضات پس از انتخابات به حبس طولانی محکوم کرد. آیا رهبر جمهوری اسلامی را میتوان عزل و نصب کرد؟ نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه از مشروعیت الهی سخن میگوید.
ظاهراً حاکمان ما متوجه شدن که از طریق قانون نمیتونن اونجور که تمایل دارن خودکامگیشون رو ارضا بکنن، اونجوری که میخوان حکومت مطلق داشته باشن.
دفاع یک مقام نظامی ایران از طرح مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت اتمی، موضع واقعی یا تاکتیکی برای به دست آوردن زمان بیشتر؟ در گذشت جمشید لایق، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون و چند مطلب دیگر.
علی خان دوست بود، خان نبود. لابو تو هم اسمشو شنفتی وقتی سن و سالتو.
مجتبی ذوالنور قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک سخنرانی در شهر قم گفته است در نظام اسلامی ولایت و مشروعیت ولی فقیه از سوی خداوند، پیامبر اسلام و معصومین است. آقای ذوالنور افسوده این گونه نیست که مردم به ولی فقیه مشروعیت بدن تا هر زمان که بخواند او را عزل کنند. قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین این موضوع را که ولی فقیه باید در چارچوب قانون عمل کند اشتباه توصیف کرده است. همکارم بهروز کارونی در همین ارتباط نظر محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در لبنان را جویا شده است.
سخنان آقای ذوالنور حرف جدیدی نیست و نظریه‌ای وجود داره مبنی بر این که ولی فقیه رو مجلس خبرگان رهبری کشف میکنن، نصب نمیکنن. اما این نظریه قانون اساسی نیست و این حرفا دقیقاً در نقطه مقابل قانون اساسیه. در قانون اساسی ما سخن از انتخاب ولی فقیه داریم و مجلس خبرگان ولی فقیه رو نصب میکنن طبق قانون اساسی ما و به همین دلیل میتونن عزلش بکنن. اینکه در قانون اومده عزل در برابر نصبه. ظاهراً حاکمان ما متوجه شدن که از طریق قانون نمیتونن اونجور که تمایل دارن خودکامگیشون رو ارضا بکنن، اونجور که میخوان حکومت مطلق داشته باشن، لذا رو به نفی قانون آوردن و حرفایی میزنن که پایگاه قانونی نداره. اظهارات آقای ذوالنور تکرار سخنانی قدیمی است برای شروع یک فصلی تازه که بتونن با رفتاری فراقانونی به خواسته های خودشون برسن.
نکته دیگه که در صحبت‌های مجتبی ذوالنور دیده میشه این هست که در باب قانون اساسی میگه که ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی نمی‌گنجه. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاه متهم بود از سوی مبارزان و منتقدان و مخالفانش به خودکامگی و استبداد. اما قانون کشور ما در اون زمان قانون مشروطه بود. شاه اگر استبداد به خرج میداد برخلاف قانون مشروطه استبداد به خرج میداد. یعنی قانون مشروطه به شاه اجازه خودکامگی مطلق رو نمیداد. در قانون اساسی ما هم اختیارات ولی فقیه 11 مورد شمرده شده تو قانون اساسی. معنیش اینه که اون که در اصل 57 اومده که ولایت مطلقه فقیه، ولایت مطلقه در این 11 تاست، نه خارج از این 11 تا. به تعبیر دیگه ولایت مطلقه فقیه در چارچوب قانون اساسی. و اظهارات جدید آقای ذوالنور فکر میکنم این هدف رو دنبال میکنه که باید خود رو از قید قانون اساسی رها کرد. اگر بپذیرند که اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون اساسیه نمیتونن اونجور که دلشون میخواد خودکامگی به خرج بدن و هر تصمیمی برای ملت بگیرن. برای همین به این اظهارات رو میارن که ولایت فقیه فراتر از قانون اساسیه، بالاتر از قانون اساسیه. این یعنی رأی مردم رو بی اهمیت شمردن. بالاخره همین جمهوری اسلامی شما رو مردم بهش رأی دادن، این قانون اساسی رو مردم بهش رأی دادن. چطور موقع دعوت مردم از رأی که میشه میزان رأی ملت است، اما وقتی که زمان پاسخگویی مسئولان فرا میرسه مسئولان فراتر از قانونن. اینها راههای فرار از قانون به خاطر اینکه خودشون به این نتیجه رسیدن که با اینکه این قانون دست ولی فقیه رو متاسفانه بسیار باز گذاشته، بیش از ظرفیت یک انسان، این همه قدرت رو به یک انسان بدی طبعا فاسد میشه. باز هم به این مقدار قانع نیستند و میخوان که ولی فقیه رو فراتر از قانون اساسی مطرح کنن. مهندس موسوی و بسیاری از اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدن که راه تغییر شرایط کنونی کشور تغییر قانون اساسی به نفع مردم و به ضرر قدرت مطلق است.
آیا فکر میکنید که این گونه اظهار نظرها آیا میتونه تأثیری داشته باشه بر افکار عمومی، یعنی اونها رو به قبول حیطه اختیارات ولی فقیه متقاعد بکنه؟
و طبعا کسانی که سمپاتهای ولی فقیه محسوب میشن و در استمرار قدرت مطلقه ایشون و گستردگی اقتدار رهبری منفعت زیادی میبرند، این حرفا رو میپذیرند، این حرفا رو تکرار میکنند، در رسانه‌هایشون انتشار میدن. اما فکر میکنم توده اصلی کشور و متن جامعه ما خیلی وقته که از پذیرش این حرفا گذشته و اونقدر رنج کشیده در سایه این قدرت بی‌مهار که به هیچ وجه این سخنان رو تحمل نمی‌کنه، به ویژه اینکه یک روحانی نظامی این حرفا رو زده.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
5 ماه پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران، هنوز صدور احکام قضایی برای افرادی که متهم به شرکت در ناآرامی‌ها شدند ادامه دارد و سرنوشت تنی چند از چهره‌های سرشناس سیاسی هنوز در حالی از ابهام است. یکی از کسانی که به تازگی محکوم به حبسی طولانی مدت شده، عبدالله مؤمنی فعال مدنی سیاسی است که به خاطر حوادث پس از انتخابات اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. در حالی است که به گفته همسر آقای مؤمنی، وی در هیچ تجمعی شرکت نداشته است. شاهین بشیری با جزئیات بیشتر.
به گزارش سایت‌های اینترنتی طرفدار اصلاح طلبان، به نقل از فاطمه عادی‌نوند، همسر عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، دادگاه انقلاب اسلامی آقای مؤمنی را به 8 سال حبس محکوم کرده است. به گفته فاطمه عادی‌نوند، 2 سال از این حبس مربوط به دادگاه و اتهام قبلی آقای مؤمنی است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده است و اکنون حکم را به او ابلاغ کرده‌اند. دادگاه همچنین عبدالله مؤمنی را به اتهام شرکت در تجمع‌های اعتراضی پس از انتخابات به 6 سال زندان محکوم کرده است. عبدالله مؤمنی پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شد، ولی به گفته همسر او در هیچ تجمعی شرکت نداشته است. عبدالله مؤمنی فعال مدنی سیاسی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت است. او به خاطر فعالیت‌های حقوق بشریش چند بار به زندان رفته است، از جمله در 18 تیر سال 1386 پس از حمله مسلحانه نیروهای امنیتی به دفتر سازمان دانش آموختگان بازداشت شد و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منزلش را بازرسی و تفتیش کردند. عبدالله مؤمنی نیمه شب اول تیر 1388 پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در ساختمان ستاد شهروند آزاد در میدان ونک تهران بازداشت شد. او و سازمان ادوار تحکیم در این انتخابات از حامیان کاندیداتوری مهدی کروبی بودند. همسر وی فاطمه عادی‌نوند گفت مؤمنی طی 2 هفته پس از بازداشتش تنها 1 بار از زندان توانست تماس بگیرد. به گفته خانم عادی‌نوند، وی 88 روز در انفرادی و بیخبری مطلق به سر برده و حتی به وکیل دسترسی نداشته است. هفته گذشته نیز مردی به نام سهیل نویدی یکتا به خاطر شرکت در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری به 7 سال زندان و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. در ناآرامی‌های پس از انتخابات هزاران تن دستگیر شدند که بیشتر آنان در طول 5 ماه گذشته به تدریج آزاد شدند، ولی هنوز حدود 100 تن از این افراد در بازداشت به سر می‌برند.
حکومیت عبدالله مؤمنی به 8 سال زندان. گزارش شاهین بشیری را میشنیدید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
سرلشکر حسن فیروزآبادی در روز 22 آبان از طرح مبادله اورانیوم کم غنی شده ایران با سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران دفاع کرد و گفت ایران از تبادل اورانیوم زیان نخواهد دید. همزمان با این سخنان رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، وی با انتقاد از مسکو گفت روسیه از قرارداد تحویل سامانه دفاع هوایی S-300 به ایران تخطی کرده و 6 ماه از وقت تحویل این سامانه گذشته است. در این رابطه مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از همکارم حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته استراتفو، سخنان سرلشکر فیروزآبادی را نمیتوان این گونه تلقی کرد که ایران راه و روش آشتی جویانه‌ای را در قبال غرب انتخاب کرده است و میخواهد گفتگوهای هسته‌ای را به سرانجام برساند. به عکس، سخنان رئیس ستاد نیروهای مسلح نشانه بحث و مناقشه داخلی ایران درباره مسئله هسته‌ای است و کوشش تهران برای ایجاد سردرگمی به منظور به دست آوردن زمان و فرصت بیشتر. استراتفور در ادامه می نویسد سرلشکر فیروزآبادی به عنوان رئیس ستاد نیروهای مسلح نفوذ قابل ملاحظه‌ای در حیطه نظامی و سیاسی دارد و یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی ایران است و انتصاب او به عنوان رئیس ستاد از سوی آیت الله خامنه‌ای با هدف ایجاد تعادل بین ارتش و سپاه پاسداران صورت گرفته است و بیشک دفاع او از طرح مبادله اورانیوم کمغنی شده ایران با اورانیوم 20% با اجازه آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته است. آنگونه که استراتفور میگوید سخنان سرلشکر فیروزآبادی درباره طرح تبادل اورانیوم با اظهارات سایر مقام‌های ایران تفاوت آشکاری دارد و در واقع نقطه عطفی به حساب می‌آید، زیرا بیشتر مقام‌های ایران با طرح مبادله پایاپای اورانیوم ایران با سوخت هسته‌ای مخالفت کردند. نویسنده مقاله استراتفو با اشاره به موافقت ایران با طرح تبادل اورانیوم در 9 مهر و سپس عدول از این کار میگوید از آن تاریخ تا کنون ایران با ارائه پیشنهادهای گوناگون و بهره گرفتن از تاکتیک‌های مختلف از جمله ارسال اورانیوم کم غنی شده به روسیه به صورت مرحله‌ای نه یک باره سعی کرده زمان و مجال بیشتری در رابطه با برنامه هسته‌ایش به دست آورد، ولی کشورهای غربی پیشنهادهای ایران را نپذیرفتند. استراتفو با اشاره به انتقاد سرلشکر فیروزآبادی از روسیه به خاطر تحویل ندادن سامانه ضد موشکی S-300 به ایران می نویسد مسکو با اتخاذ سیاست جدیدی سعی دارد کشورهای غربی را به سرمایه گذاری در بخشهای کلیدی اقتصاد روسیه ترغیب کند و این کار می تواند در محاسبات روسیه و سیاست این کشور در قبال آمریکا و ایران تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. مقام های ایران از جمله سرلشکر فیروزآبادی و احمد وحیدی وزیر دفاع ایران نگران تغییر سیاست روسیه‌اند، زیرا نزدیک شدن روسیه به آمریکا و سازش استراتژیک این دو کشور میتواند موقعیت ایران را به مخاطره اندازد و در این صورت روسیه نه تنها سامانه S-300 را به ایران تحویل نخواهد داد که ایران را در مقابل فشارهای آمریکا و حتی حملات احتمالی این کشور یا اسرائیل شدیداً آسیب‌پذیر خواهد کرد. در پایان استراتفور می‌نویسد دفاع سرلشکر فیروزآبادی از طرح تبادل اورانیوم پیامی است به آمریکا که فرصت دیگری به گفتگوهای هسته‌ای داده شود و با این کار ایران با به دست آوردن زمان بیشتر فرصتی خواهد داشت که ضمن به درازا کشاندن گفتگوهای هسته‌ای حرکت بعدی روسیه را در قبال ایران و آمریکا بسنجد و بر طبق آن سیاست خود را تنظیم کند.
گزارش حسین آریان را میشنیدید و ما گزارشی هم داریم درباره وضعیت اقتصادی شهروندان ایرانی. خانوارهای شهری ایران پارسال 600 هزار تومان در دخل و خرج خود کم آوردند. روستانشینان ایرانی نیز وضعی مشابه را تجربه کردند و سال 87 را با کسری 560 هزار تومانی به پایان رساندند. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اوضاع دخل و خرج خانوارهای ایرانی در سال 87 از سال 86 بدتر شده و آنها روزگار سختری را گذراندند. آرش حسنیا و گزارشی در این باره.
سعدی در گلستان آنجا که در باب قناعت سخن می‌گوید این چنین گفته است: بران کت خدا زار باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. اگر این گفته سعدی در روزگار او فقط حکایت کسانی بود که حساب دخل و خرج خود را نداشتند و به قول امروزی ها ولخرجی می کردند، بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران از درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 87 ارائه کرده، باید به حال تمام خانوارهای ایرانی یا دست کم بخش بزرگی از آنها گریست، چرا که بر اساس این گزارش خانوارهای شهری ایران در سال 87 600 هزار تومان کسری داشتند. اوضاع در روستاها نیز بهتر از شهرها نبوده است. بر اساس همین آمار، خانوارهای روستایی ایران نیز در سال گذشته دخل و خرجی برابر نداشتند و هزینه‌های آنها 560 هزار تومان بیشتر از درآمدشان بوده است. خانوارهای شهری ایران در سال 87 به طور میانگین هر ماه 735 هزار تومان درآمد داشتند، اما میانگین هزینه‌های آنها ماهانه 785 هزار تومان بوده که از کسری ماهانه 50 هزار تومان حکایت می‌کند. میانگین درآمد خانوارهای روستایی ایران در سال 87 نیز 403 هزار تومان بود که در مقایسه با میانگین هزینه‌های 450 هزار تومانی این خانوارها کسری 47 هزار تومانی دخل و خرج آنها را به تصویر می‌کشد. اما پرسش اینجاست که خانوارهای ایرانی این کسری بودجه را چگونه تامین می‌کنند؟ کارشناسان بر این باورند که خانوارهای ایرانی این کسری را از محل پسندازهای خود تامین می‌کنند، اما چون ادامه این وضع اجازه پسنداز کردن به خانوارهای ایرانی نمی‌دهد، به نظر می‌رسد آنها با دریافت تسهیلات از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری یا صندوق‌های قرض‌الحسنه فامیلی یا قرض گرفتن از اشخاص دیگر کسری بودجه خود را جبران می‌کنند. اگرچه بیشتر بودن خرج خانوارهای ایرانی از دخل آنها به خودی خود اتفاق مهمی است، اما شاید از آن مهمتر رشد این کسری در سالهای اخیر است که نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی هر سال به لحاظ توان مالی ناتوان‌تر می‌شوند. در سال 86 کسری دخل و خرج خانوارهای شهری در ایران ماهانه 27 هزار تومان و کسری خانوارهای روستایی 14 هزار تومان بود. مقایسه همین دو عدد با آنچه در سال 87 اتفاق افتاده نشان می‌دهد که کسری خانوارهای شهری از سال 86 تا پارسال 85% و کسری خانوارهای روستایی در ایران از سال 86 تا پارسال 236% رشد داشته است. سه برابر شدن کسری بودجه خانوارهای روستایی نشان از آن دارد که به رغم تبلیغات و شعارهای دولت بر بسط و ارتقای عدالت، اوضاع برای خانوارهای روستایی سخت‌تر شده است. اگر این روند امسال هم ادامه یابد، خانوارهای شهری و روستایی ایران به مراتب ناتوان‌تر از قبل می‌شوند و شاید دیگر حتی وام گرفتن برای جبران فاصله دخل و خرج نیز افاقه نکند و تنها توصیه سعدی علیه رحمه چاره‌ساز آنها باشد که بر آن کت خدا زار باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413.
در چارچوب 16 جشنواره تئاتر ایرانی که در شهر کلن آلمان جریان دارد، برنامه ویژه‌ای هم در گرامی داشت یاد و خاطره جمشید لایق، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون برپا شد که اخیراً درگذشت. در این مراسم یاد بود مجید فلاح‌زاده، کارگردان تئاتر و از دوستان زنده یاد جمشید لایق، مروری کرد بر زندگی هنری و اجتماعی این هنرمند. شرح بیشتر از همکارمان شهرام میریان.
قلی خان دوست بود، خان نبود. لابد تو هم اسمشو شنفتی. وقتی سن و سال تو بود به خودش گفت تا آخر عمرم ببینم میتونم تنهایی هزار تا قافله رو لخت کنم. با همین یه حرف با جونش وایستاد و هزار تا قافله رو لخت کرد.
جمشید لایق که صدای او را در یکی از نقش‌هایش در سریال تلویزیونی روزی روزگاری شنیدید، روز پنجشنبه هفته گذشته در 78 سالگی بر اثر بیماری قلبی در تهران درگذشت. جمشید لایق که از او به عنوان هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون هم یاد می‌شود، در پیش و پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران نه به صورت مداوم و پیوسته بلکه هر از گاهی در نمایشنامه‌ها و فیلم‌ها ظاهر میشد. آخرین فیلم سینمایی که جمشید لایق در آن بازی کرده، سگ‌کشی اثری از بهرام بیضایی است. سربداران، سلطان و شبان، هزار دستان و روزی و روزگاری هم از جمله سریال‌های تلویزیونی است که جمشید لایق در آن بازی کرده. یکی از نقش‌های عمده او را میتوان در سریال تلویزیونی روزی روزگاری سراغ کرد که در برابر زنده یاد خسرو شکیبایی و در نقش قلی خان ظاهر شده.
بشین پهلو، من میخوام با حرف بزنم.
ببین پیرمرد، من اگه میخواستم نصیحت بشنفم پدر بزرگم هنوز زنده است، میموندم پیش اون.
یعنی تو اینقدر صاف و ساده ای که من و بابا بزرگ تو قد هم میبینی؟
مگه تو کی هستی؟
در گرامی داشت یاد و خاطره زنده یاد جمشید لایق، همایش یاد بودی در چارچوب جشنواره تئاتر ایرانی که همچنان در شهر کلن آلمان جریان دارد برپا شد. در پایان این برنامه مجید فلاح‌زاده، کارگردان تئاتر و یکی از دوستان جمشید لایق، در گفتگو با رادیو فردا درباره همکاری‌های این هنرمند تازه از دست رفته با بزرگان تئاتر ایران اینطور گفت:
از نظر کاری بسیار نزدیک به تیپ آدمی مثل رکن‌الدین خسروی بود و یه بازیگر بسیار خوب برای رکن‌الدین خسروی بود که خود خسروی دائما همیشه به نیکی ازش یاد میکنه. خب بر اساس تفکرات سیاسی هم که داشت، مدت‌ها محروم بود، اجازه کار بهش نمیدادن، اجازه صحنه نمیدادن.
چه سالهایی؟
بعد از کودتای 28 مرداد سال 32
به خاطر گرایش به حزب توده،
از اعضای جوانان حزب بودش.
آقای فلاح‌زاده، شما خودتون هنرمند تئاتر هستین، کارگردانی، اگر بخواید در یک جمله جمشید لایق رو معرفی کنید چه میگی؟
هنرمندی بود بسیار متعهد، تعهد کاری از نظر هنری و تعهد سیاسی و تعهد مردمی که نسبت به جامعهش حس میکرد.
آخر عمری پشت دستشو داغ زد و به خودش گفت 1000 تا تموم شد، حالا ببینم ارزشو داری تنهایی یه قافله رو سالم برسونی مقصد. نتونست و مشغول زمه خودش شد. دقاس از این بدتر؟
شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران همان گونه که پیش بینی میشد در سومین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تهران اردن را شکست داد. مسابقه ایران و اردن در ورزشگاه آزادی با تکل جواد نکونام که در دقیقه 72 به ثمر رسید به سود ایران پایان یافت. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با وجود پیروزی تیم از نحوه بازی بازیکنان ایران در نیمه اول راضی نبود. جواد نکونام:
ما نیمه اول واقعا خوب بازی نکردیم. بچه ها نیمه دوم تلاشو بیشتری کردن، زحمت بیشتری کشیدن، تونستیم موقعیت های زیادی داشته باشیم. خب یه دونش تبدیل به گل شد.
ایران با این پیروزی با 7 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی گروه 5 در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا قرار گرفت. تیم‌های تایلند، سنگاپور و اردن به ترتیب دوم تا چهارمند. در آخرین روز مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا در گوانگژوی چین، ایران در پرتاب دیسک برنده یک مدال طلا و یک نقره شد. احسان حدادی با رکورد 64 متر و 83 سانتی متر طلا گرفت و محمد صمیمی با اختلاف 82 سانتی متر برنده مدال نقره شد. ایران در جدول رده‌بندی مدال‌ها در پایان مسابقات دو میدانی آسیا با مجموع 5 مدال در مکان ششم ایستاد. چین با مجموع 47 و ژاپن با 22 مدال اول و دوم شدند. هند، قزاقستان و قطر مکان‌های سوم تا پنجم را در اختیار گرفتند. در جدول مدال‌ها با احتساب مدال طلای بیشتر، ایران با 2 مدال طلا سوم است. شب گذشته تیم‌های فوتبال نیجریه و کامرون به ترتیب با پیروزی بر کنیا و مراکش جواز ورود به جام جهانی 2010 را از قاره آفریقا دریافت کردند. ساحل آج و غنا نیز قبلا انتخاب شده بودند، اما گزینش میان مصر و الجزایر پس از پیروزی 2-0 مصر بر میهمان خود الجزایر در قاهره، دو تیم را در شرایط کاملا برابر در جدول گروه 3 قرار داده است. چهارشنبه شب بازی سوم میان مصر و الجزایر در سودان پنجمین نماینده آفریقا را در جام جهانی تعیین خواهد کرد. تیم ملی فوتبال زلاند نو با پیروزی 1-0 بر بحرین پس از 28 سال بار دیگر از منطقه اقیانوسیه به جام جهانی راه یافت. در اروپا نیز 4 بازی رفت پلی‌آف برای راهیابی به جام جهانی دیشب برگزار شد که طی آن روسیه در مسکو 2-1 اسلوونی را شکست داد، یونان و اوکراین در آتن بدون گل مساوی شدند، فرانسه با 1 گل در دابلین بر جمهوری ایرلند پیروز شد و تیم ملی فوتبال پرتغال در لیسبون 1-0 از سد بوسنی هرزگوین گذشت. بازی های برگشت چهارشنبه همین هفته برگزار خواهد شد. و در مسابقات تنیس مسترز در پاریس، نوواک ژوکوویچ از صربستان با پیروزی بر رافائل نادال اسپانیایی به فینال بازی ها راه یافت. حریف امروز ژوکوویچ در بازی فینال گال منفیس فرانسوی است که بر رادک اشتپانک از جمهوری چک پیروز شد.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما مطالعه کنید
و البته برای شنیدن رادیو با کیفیت بهتر، با کیفیت دیجیتال، از همونجا میتونید روی پخش زنده کلیک کنید. آخرین فیلتر شکن هم برای دسترسی به وبسایت ما هست، قبادل.com GHOBADEL.com. در وبسایت رادیو فردا همچنین میتونید نرم افزار نسیم رو دانلود کنید تا برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشید، یا برای ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com تا اطلاعات بیشتری رو در این باره در اختیارتون قرار بدید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
برای این که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اینجا ایرانه، یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیده، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگه مردم همه توی رویاهاشون قدم میزنه، تقدیر واسه هم دیگه رقم میزنه. اونجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، پشت یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیدیه تو دست بچته، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من توجیه کثافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ ها هر روز سری سرت کن که من تحریک نشم. اینجا صف اول نماز بست و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده روامه. اینجا ریش بزا یقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو غلاف کن بشو وارد تو محل. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اونقدر مشکل داری که واسه تواس نزاره. اینجا بچه که 10 سال غمه به دسته، مرز قبضدگی حالا زده به نسته. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه، وقتی ستارهی نداری تو شب پات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیش داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایرانه، گربه قلب زمین. اینجا زندگی نمی کنن، نفس می کشن، طعم خون برادر رو از روح بس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیدن. اینجا منت و به تلاش ترجیح میده، سر صندلی تو مترو هم درگیر میشه. اینجا گوش های مردم شعار پرست، به هم میگن پیدا نمی کنی تو هارتر از من. اینجا ایرانه و از بالا خوشگله، هم توش که میای یه چیزایی هست مشکله نگی. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل واکسیه. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو قلب، دخانم برن مجبورن راضی بشن قلب. اینجا هر کی به خودش میگیره جست زربا، حتی پرنده ها ندارن حس پرواز. اینجا واسه خودش داره هر کی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راست هزار تا بیراه هست، آینده ای نداری چون ایران بیمار نسته. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه، خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیر، سلامو میندازم توانی تو دستم نی. فقط با رفتن راه میشه به جای رسید، اینجا واسه رسیدن راهی جز رفتن نی. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه، وقتی ستاره ای نداری تو شب پات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیش داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایرانه، گربه قلب زمین.
من موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم، شما چطور؟
بله منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
عجب یه نیم نگاه خرج عاشق کردی، یه تبسم مثل ما خرج عاشق کردی. چه عجب بعد 40 روز و 40 شب انتظار، یه قدم رنج سر راه خرج عاشق کردی. چه عجب یه نیم نگاه خرج عاشق کردی، یه تبسم مثل ما خرج عاشق کردی. چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب. بگو آفتاب از کدوم سو از کجا در اومده، چه هوای گل تو به برگ و باغ ما زده. قدم سبز تو روی فرش سرخ غزلم، منت دیدن تو برای من تا ابد. چه عجب یه نیم نگاه خرج عاشق کردی، یه تبسم مثل ما خرج عاشق کردی. چه عجب چه عجب های شب قدم زدم، خواب ناز کوچه های ساکت و به هم زدم. مردم از بس کنج خونه بیقرار و منتظر، با در و دیوار و آینه دم زدم. چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب. تنها شدی نگران بی صدا رفتن این صدا شدی، نکنه خواب میبینم باور نمی کنم هنوز ماه من از پشت ابر سرزده پیدا شدی. چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب.
تازه ها از رادیو فردا.
محمد رضا شجریان استاد موسیقی اصیل ایرانی آذر ماه امسال برای کنسرتی 4 روزه عازم ترکیه می شود. به دعوت رسمی بنیاد بین المللی مولانا، محمد رضا شجریان قرار است در مراسم بزرگداشت مولانا در قونیه برنامه اجرا کند. شجریان به همراه گروه موسیقی شهناز از روزهای 21 تا 25 آذر ماه در سالن مجموعه فرهنگی صدرالدین در قونیه به روی صحنه می رود. در این مراسم گروه‌های موسیقی دیگر نیز از ترکیه و دیگر کشورهای دنیا حضور دارند. شجریان در این کنسرت‌ها اشعاری از حافظ و مولانا را در 2 دستگاه همایون و شور اجرا خواهد کرد.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
Jamaica to the world. It's just love. It's just love.
به رادیو فردا گوش می کنید.
دلتو بده من تا بخونم واسه یه تو میخوام بمونم من با تو بدون تو به جون تو تو رو خدا نمیتونم بده به من اون دستا تو بیا و بمون میشه من تو بخونم واسه تو رو نمیتونم بگیرنت از من میخوام به همه بگم تو رو دوست دارم بزام همه بگم عاشقت هستم بیا با من بمون با من بخون با من بیا تو من با تو با هم به همه بگیم میتونی من و تو تا آخر عمر بمونیم آنیکی بدون تو دلم گرفت نمیتونم میدونی که نمشی یه کلمه نمیخونم بی تاله یه دیوونم یا این عشق یه راز بمون نواسه اونو نذاریم کسی دیگه بدونه رازمونو بریم و دهاسمونا
حالا که من موندم با همه یه وجود عاشق تو واسه یه ادامه تو بدونین راشق تو باشه یه عشق تو بچکونی سمت رم واسه یه ربی با حاضرم به جنگ ترم به تن پس تو بیا بده دست تو تا تو رو دیدم یه حدی که شدم اصل تو پس به تو میگم بیا که من خسته شدم درای دلم به روی همه بسته شدم دست خودم نیست فقط تو رو میخوام هر که بری آره مثل سایه تو رو میپا میام دنبالت با پاهای پیاده همیشه و همه جا من میمونم به یاد
بیا تو من با تو با هم به همه بگیم میتونیم من و تو تا آخر عمرم باشیم بمونیم آنیکی بدون تو دلم گرفت نمیتونم میدونی که نمشی یه کلمه نمیخونم میتاله یه دیوونم یا این عشق یه راز بمون نواسه اونو نذاریم کسی دیگه بدونه رازمونو بریم و دهاسمونا
آره منم باز آره منم یا ساله که تو با منی دیگه بالا پرم بازه سرم رازه که به دوزم خدا کنه نبینم حتی یه روز هره تا تو رو دیدم بردی به اسارت دلم وقتی با منی همه دارن حسادت به من آخر این جمله رو به تو بذار من بگم به همین خیال باش که بذارم بره آره باز یاس داستان داره بازم خواست باز باد باشه آره بازم بخونه بدون تو هر نفر بمون یه دونه نشو تو پس
بیا تو من با تو با هم به همه بگیم میتونیم من و تو تا آخر عمر باشیم بمونیم آنیکی بدون تو دلم گرفت نمیتونم میدونی که نمشی یه کلمه نمیخونم میتاله یه دیوونم یا این عشق یه راز بمون نواسه اونو نذاریم کسی دیگه بدونه رازمونو بریم و دهاسمونا
تازه های جهان دانش.
عامل بیماری خستگی مزمن ممکن است یک نوع ویروس باشد. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که 2/3 بیماران مبتلا به سندرم خستگی مزمن نوعی رتروویروس در خود حمل می‌کنند که مسری است. عامل سندرم خستگی مزمن که به اختصار CFS نامیده می‌شود تا به حال کشف نشده و راه قابل تکیه‌ای برای تشخیص آن نیز وجود ندارد. کشف ویروس جدید ممکن است بتواند این وضعیت را تغییر دهد، هرچند که پژوهشگران آمریکایی این تحقیقات می‌گویند هنوز روشن نیست که آیا ویروس کشف شده عامل بیماری خستگی مزمن است و یا این بیماری باعث پیدایش این نوع ویروس در بدن می‌شود.
دیگه نرو از خونه، پشیمون میشی، پریشون میشی، نمیدونی دیوونه. نکشیدی چه خسته دل تنها، چه عرضا کشیدی، حالا برگشتی بازم تو سینه، میدونی تنها منو داری، میدونم شیطون بلای جونم، منو باز آنو نمیذاری. دل کوچولو دیوونه دیگه نرو خونه، پشیمون میشی، پریشون میشی، نمیدونی دیوونه. بیرون از خونه دلا همه سار، هرچی میبینی رنگ با نیرای، تو مثل یک پر میبرن از مار، حتی دیوونه دیگه نرو از خونه، پشیمون میشی، پریشون میشی، نمیدونی دیوونه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
تکم کنی اگه تو تو قلب ما را خون را به طلب کنی، ساغر بیمیت میشم، ساغر بیمیت میشم،
تو خرابی، مگو تو حال مستی دل ما رو تو شکستی، دل ما رو تو شکستی.